بزرگ مرحمت بفرماید. در این شب شهادت تسلیت عرض میکنیم به آستان مقدس امام زمان و تمام کسانی که اعتقاد دارند به امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و شیعه هستند و پیرو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. چند دقیقه ای تذکراتی برای مستمعین محترم و کسانی که علاقمند هستند به ائمه طاهرین، از جمله اعتقاد دارند به امام هفتم حضرت موسی بن جعفر که پدر امام رضا است که ما سعادت داریم در مملکتمون مرقد مطهر امام رضا علیه السلام هست، و به روح امام رضا علیه السلام هم عرض ارادت و سلام و تسلیت عرض میکنیم. طبق عادتی که داشتیم، مدتی است روی مسائل مربوط به تقلید که خیلی برای جوانها اشکال شده، در فضاهای مجازی اشکال کردن، خواستیم بگیم که مسائل تقلید با اینکه از مسائل احکام و احکام در مرحله سوم از دین، مرحله اول دین اعتقادات، مرحله دوم اخلاقیات، مرحله سوم عمل به احکام، ولی در عین حال چون تشیع تمام تار و پودش از طرف خداست و توسط اول قرآن کریم، دوم پیغمبر اکرم تا امام زمان علیه السلام فرمودن، تمام مسائل اعتقاداتش، مسائل اخلاقش و احکامش مطابق با وحی. در این 15 قرن، با اینکه خیلی زمان گذشته و خیلی دشمنها سعی کردند که دخالت کنند و تحریف کنند ادیان اصلی رو، از جمله اسلام رو که اسلام یعنی تشیع، اما عنایت امام زمان، عنایت امیرالمؤمنین، عنایت حضرت زهرا، خود پیغمبر تا امام زمان علیه السلام تا امروز طوری بوده که جوانان حقایق دین از 100 حداقل 98.9 تاش در دست ماست. 1%، 2% ممکنه احادیث ضعیفی در کتاب ها باشه که این در گذشته زمان این خیلی عادی است، ولی اصل اعتقادات تا حدود 98% در اعتقادات، در احکام و در اخلاق مطابق با قرآن و گفتارهای ائمه است. اگر یه وقت در طول تاریخ که دشمنان خیلی سعی کردند دخالت کنند و تحریف کنند و تغییر بدن، لطف خدا اول، بعد عنایت امام زمان علیه السلام و فعالیت دانشمندان شیعه باعث شده که حقایق عین اون حقایق مونده و بسیار بسیار اندک میتونیم به چیزهایی که تغییر داده شده و ضعیفه برسیم. مثال میزنیم امشب مسئله 48 از عروت الوثقای متن مرحوم محمد کاظم یزدی رضوان الله علیه. این محمد کاظم یزدی 1298 شمسی به رحمت خدا رفته، یعنی درست 102 سال پیش. این 102 سال پیش که از دنیا رفته، عروت الوثقا رو کی نوشته؟ اگر تا دم مرگش هم نوشته باشه، عروت الوثقا متنش 102 سال پیش نوشته شده. اون وقت شما نگاه کنید از 102 سال پیش تا حالا، علما و دانشمندان، فقهای شیعه معمولا به این متن حاشیه زدن و رساله های عربی خودشون رو بر اساس عروت الوثقا قرار دادن. امشب ما در شب شهادت حضرت موسی بن جعفر ثواب جلسه‌مون هم با اجازه امام زمان علیه السلام و با تقدیم تسلیت به آستان قدسی ایشون ثواب جلسات امشبمون رو هر کجا که هستید، هر کس که صدای ما رو میشنوند، هدیه میکنیم به آستان مقدس امام عصر و اون آفدا. مسئله 48 جوان ها نگاه کنید، اینایی که در کانال ها می نویسند، در واتساپ ها منتقل می کنند، در برنامه های مجازی اینستاگرام و امثال اینا منتقل می کنند، ببین چقدر بی انصافن و غیر عالم، مغرضن و الا می دونن که تشیع 2 تا 4 تا 100%. این یکی از مسائل عروة الوثقی است. مسئله 48 حداقل ایشون این مسئله رو در 102 سال پیش نوشته، حداقل، یعنی تا موقع مرگش. حالا 10 سال جلوتر میشه 112 سال، 20 سال جلوتر اگه نوشته میشه 122 سال. 1298 ایشون به رحمت خدا رفته، الان 1400 شمسی است. مسئله رو ببینین چقدر دقیق. اذا نقل شخص فقط و المجتهد خطاً، اگر یک کسی فتوای یک مجتهد و فقیهی را به اشتباه نقل کنه، مثلا بگه که معاملاتی که توش داد و ستد نداره، فقط بانکی انجام میشه، مثلا حلاله یا حرامه، که خیلی توصیه میکنیم به جوانان که در این مسائل بسیار دقت کنن، به مراجع تقلید خودشون مراجعه کنن. اگر نقل کرد شخصی فتوای مجتهدی را خطاً، مثلا گفت آیت الله العظمای الف این مسئله رو، این نوع معامله رو حلال دونسته، اگر خطاً گفت یجب علیه اعلام من تعلم منه، واجب است به کسی که یاد داده بود اینو و فتوای اشتباهی رو گفته بود، یجب علیه اعلام و من تعلم من، واجب است اعلام کنه به اون شخصی که از این شخص این مسئله رو اشتباهاً یاد گرفته، باید بگه من اشتباه کردم، مسئله اینجوری نیست. ببینین چقدر دقیق. مسئله شماره چند؟ شماره 48 در 110 سال پیش، 120 سال پیش این رساله نوشته شده. و کذا، این جالب تره، آقایان و بانوان، جوانانی که همش تو فضاهای مجازی میخوان دین شناسی کنین که 100% غلطه، از مدارک اصلی دین شناسی قرآن و اهل بیت نگاه کنین. و کذا اذا اخطأ المجتهد فی بیان فتوا یجب علیه الاعلام، اگر مجتهد اشتباه کند در بیان فتواش، یعنی مثلا بگه فلان معامله حلاله در حالتی که حرام بوده، بگه واجبه در حالتی که مستحب بوده یه کاری، بگه مستحبه در حالتی که واجب بوده. و کذا اذا اخطأ المجتهد، مرجع تقلید و فقیه، اشتباه کنه فی بیان فتوا، در توضیح فتوای خودش، یجب علیه الاعلام، واجب است برای تصحیح اشتباهی که کرده فتواش بر تمام مقلدینش اعلام کنه، یعنی جوری بگه که اشتباه شده، خطا شده در این فتوا، که تمام مقلدینش بفهمن و بشنون. شما نگاه کنید جوانان شیعه، مقلدین شیعه، پسران و دختران، دانشجویان، محصلین، تحصیل کرده ها، ببینید چقدر دقیقه. مسئله 48 یعنی تمام اصول را گفته، تو 48 مسئله اگر شخصی فتوا را اشتباه گفته، اگر خود مجتهد فتواشو اشتباه گفته، واجب است حتما این اشتباهشو جبران کنه و اعلام کنه. به روح فقهای گذشته صلوات تقدیم میکنیم. بحث ما مدت هاست در اینه که اختلاف بین دو مکتب اهل بیت و مکتب خلافت در 4 اصل. اصل اول صحابه، اونا تمام صحابه رو عادل میدونن و معتقدن از تمام صحابه میتونیم دینمونو بگیریم. شیعه میگه صحابه مختلف بودن. بسیاری از آیات قرآن وقتی راجع به نفاق صحبت میکنن راجع به صحابه منافقه. بنابراین از بعضی از صحابه مثل سلمان و ابوذر میشه دینو گرفت، اما از خیلی هاشون که منافق بودن بی اطلاع بودن. این یک. دوم، آقایی که تابع مکتب خلافت هستی، صحابه در لغت به کی میگن؟ اونا میگن کسی را صحابه میگن که در زمان حیات پیغمبر یک ساعت مسلمون شده باشه، بعد پیغمبر از دنیا رفته باشه، او هم تا آخر مسلمون باشه، این صحابه است. ولی مکتب تشیع و مکتب اهل بیت میفرمایند صحابه بودن یک مسئله عرفی است. به کی میگن صحابه؟ الان خانواده های محترم، جوانانتون وقتی با کسی دوستن به کی میگین دوست؟ حداقل یه سال دو سال رفت آمد داشته باشن، مسافرت با هم رفته باشن، با هم کلاس رفته باشن، صحبت کرده باشن. اما کسی که یک ساعت هم دیگر دیدن بعد از هم جدا شدن صحابه نمیگن. لذا در شیعه صحابه از نظر لغت تابع عرف و از نظر دین تابع حقیقته. صحابه پیغمبر که ازش دینو میگیریم باید مدت معتنابهی را با پیغمبر بوده و افراد مورد اعتماد باشن، چون خود آیات قرآن که اولین مدرک اسلامه چقدر از افراد رو منافق معرفی میکنه. منافقین کیا بودن؟ دوروبر پیغمبر. خیلی وقت پیغمبر اینها رو معرفی نمیکردن، اما تاریخ رو نگاه کنیم حتی تو ریفرنس های درجه یک اهل تسنن اسم اینا هست. اختلاف دوم درباره امامت. آقایان اهل تسنن و مکتب خلافت امامت را به تعیین مردم یا امام قبلی می دونن، امام قبلی که خودشون تعیین کردن، نه امامی که من الله. یعنی اگر ابوبکر اومد امام شد، خلیفه شد، امام بعدی رو او تعیین کنه، یا حد اکثر پنج نفر بگن این امام و جانشین پیغمبره. اما اسلام حقیقی و تشیع میگن امام رو باید خدا تعیین کنه. لذا خدا به پدر بزرگ پیامبران چی فرمود؟ انی جائل و کل ناس اماما، حضرت ابراهیم، انی جائل و کل ناس اماما. تا حضرت ابراهیم دید خیلی این سکه داره، این امام خیلی ارزش داره، بلافاصله گفت برای بچه‌م چی؟ قال و من ذریتی، متن قرآن جوونا، قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. امامت عهد من خداست، به عهد من ستمگران نمیرسن. ظالم یعنی همونی که ما میفهمیم، نه، ظالم اولین فاکتورش اینه که انسان به خودش ظلم کنه. به خودش چجوری میشه ظلم کنه؟ اونی که خدا گفته انجام بده، راه مستقیمی که خدا گفته برو نره، این ظالمه. پس ظالم کلن در اصطلاح قرآن جوانان یعنی کسی که گناه مرتکب میشه. وقتی ابراهیم خلیل دید مقام امامت خیلی بالاست، قال و من ذریتی، از بچه هم چی؟ خدایا، قال لا ینال عهد الظالمین. لذا عهد امامت، عهد نبوت، عهد رسالت و پیغمبری حتما باید معصوم باشن. ظالم یعنی غیر معصوم، عادل در قرآن و غیر ظالم یعنی معصوم. اختلاف سوم در چیه؟ چون خیلی وقت بود که این اختلافات رو ما تکرار نکرده بودیم، برای مستمعین جدید مخصوصا جوانان، مخصوصا نایی که تو دانشگاه ها مشغول تحصیلن دقت کنن. اختلاف سوم کتابت و نشر حدیث. از اولی که پیغمبر آمد وحی آورد، وحی و قرآن گفت این پیغمبر معصومه، هرچی میگه از مقام عصمت و زبان عصمته. پیغمبرم فرمود علی هم معصومه، حضرت زهرا هم معصومه، تا امام زمان همه معصومن، مقام عصمت دارن. پس بنابراین هرچی پیغمبر گفت این وحیه و باید ازش پیروی کرد. منتها وحی قرآنی عین آیات قرآنه، وحی روایتی پیغمبر کلمات پیغمبره. اما اهل تسنن وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنوز زنده بود گفت قلم کاغذ بیارید که بنویسم چیزی که گمراه نشید، از جمله کسانی که اونجا حضور داشتن عمر و ابوبکر بودن، عمر گفت ان الرجل لیهجر، یعنی داره هذیان میگه، نمیخواد بیارید. مجلس رو به هم زدن، امیرالمومنین حضرت زهرا، زنهایی که با وفا بودن خیلی حالشون بد شد، درا رو بستن که اینا برن. اونا که رفتن طبق برخی از روایات چند نفر عوازر و سلمان امیرالمومنین که بودن پیغمبر گفت و نوشتن اینا. اینو میخوام اینو بگیم، اختلاف سوم شیعه و سنی، مکتب اهل بیت و مکتب خلافت، در کتابت حدیث. بعد از چند وقت آقای عمر در زمان حکومت و خلافت ابوبکر به تمام صحابه گفت هر که حدیث نوشته بیاره، خیال کردن که میخواد جمع کنه، دایرة المعارف درست کنه، جلوی صحابه احادیث و ریخ روخم، کاغذ بود، پوست بود، هر چی بود همه را آتیش زد. اینو خود سنی هم در ریفرنس های در جدولشون آوردن و نوشتن. پس اختلاف سوم در حدیثه. ما میگیم قرآن و حدیث، چون پیغمبر فرموده انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. پس حدیث وحیه، ائمه معصومن، اما اونها حدیث رو کلا نفی کردن تا زمان معاویه و یزید. زمان معاویه که رسید دیدن نمیتونن بدون حدیث زندگی کنن، گروه های جعل حدیث معاویه درست کرد، حقوق میداد که حدیث جعل کنن، در مذمت ابو تراب، در مدح خلفای ثلاثه و سگانه و حکومت خودش، تو تمام کتابا پره. جوانها اینو من دارم عرض میکنم امشب در شب شهادت حضرت موسی بن جعفر، اگر بخواهید اهل تسنن رو بشناسید و حتی تشیع رو، 100% شناخت اهل تسنن که انحراف از اسلام و کاملا جدای از اسلامان از کتابای خودشون، درصد زیادی حقانیت تشیع هم از کتابای اونها میشه شناخت. اختلاف چهارم در اجتهاد و تقلید. وقتی آقایان ائمه رو گذاشتن کنار، روایت رو گذاشتن کنار، خب در قرآن اومده نماز بخونید، چجوری نماز بخونیم؟ آمدن تا اونجایی که میتونستن سعی کردن روایت پیغمبر رو نقل نکنن، بگن پیغمبر اینجوری نماز بخونده، نماز موند. اما در مسائل مختلف احکام و دیگر به اجتهاد، اجتهاد رو اول اسمشو گذاشتن تأویل و تأول، بعدن گذاشتن رأی فردی و شخصی. الان تو ریفرنس های درجه اول مثل صحاح سته مسئله اجتهاد یعنی رأی شخصی، و تقلید یعنی دیگران باید از مجتهدین تبعیت کنن. آقا رأی شخصی ممکنه اشتباه باشه، ممکنه درست باشه، اگه درست بود مجتهد دوتا ثواب میبره، اگر اشتباه بود یه ثواب میبره، این چیزیست که در کتاباشون آوردن. این خیلی مهمه. اون وقت بر اساس اجتهاد مکتب اهل سنت و مکتب خلافت چی کار که نکردن، چه احکامی که انجام ندادن. در دایره مسائل اجتهاد یکی از بزرگترین اقداماتی که کردن، راه هایی که ائمه حق داشتند اون راه ها را به روی ائمه بستند، ارث پیغمبر را از فرزندش حضرت زهرا ممنوع کردند، حق ذی‌القربا را درش را بستند، مساکین و یتاما و اینهایی که جز اهل قربا بیت نزدیکان پیغمبر بودن تمام اینها را بستن. لذا مواضع یکی از اختلافاتی که ما با اهل سنت داریم مواضع خمس است در سنت، در روایات. یعنی به کجا باید خمس رو بدیم؟ رسول خدا وقتی غنیمت می آوردند اون غنیمت را در، حالا این عین نوشته اهل تسننه، اون غنیمت را در پنج سهم قرار میداد: سهم خدا و رسول، سهم ذی‌القربا، یتاما و مساکین و ابناء سبیل. این پنج تا، در واقع 6 تا سهم خدا و رسول رو دست خودش بود. اربعتون منها لمن حضر البعث، وقتی غنیمت‌های جنگی رو می آوردن پیغمبر 4/5 رو برای اونایی که رفته بودن جنگ کرده بودن تقسیم میکرد و یأخذ الخمس الباقی، 1/5 رو بر میداشت که این 1/5 بین 6 سهم تقسیم میشد: سهم خدا، سهم رسول، ذی‌القربا، یتاما، مساکین، ابن سبیل. فیقسمها علی 6 اسهم، خمس را از به دست آمدهای جنگ ها بر می داشت، 4/5 بین مسلمانان تقسیم می کرد و اهل جنگ، و 1/5 6 سهم داشت: سهمان لله و لرسوله، 2 مال خدا و رسول بود. یصنع بهما رسول الله ما شاء، یحمل منها و یعطی منها و یضعها حیث یشاء. اینا عباراتی است که هم روایات ما داره هم روایات اهل تسنن. پیغمبر این کارو میکرد. و سهم لذی‌القربا، سهمی برای خیشانش، سهم للیتاما، یتامای از خیشانش، و سهم للمساکین، زمینگیرهای از خیشانش، و سهم لابن السبیل، در راه مانده ها یه سهم از خمس داشتن. و میداد و اعطا من الخمس بنی هاشم و بنی المطلب دون بنی عمومتها، بنی نوفل و بنی عبد شمس. به بنی نوفل و بنی عبد شمس، به سرموهای پیغمبر بودن، نمیداد، اما به بنی هاشم و بنی عبد المطلب لطف میکرد. انشاءالله بقیه مطالب رو در جلسات عمومی شبهای جمعه که در خدمت جوانان هستیم انشاءالله بقیهش رو توضیح خواهیم داد. به روح حضرت موسی بن جعفر صلوات تقدیم میکنیم. توصیه میکنم به جوانان کتابهایی رو درباره ائمه طاهرین و 14 معصوم دیدم، من شنیدم کتابهای خوبی بوده و خوندم و توصیه میکنم اونجوری که شنیدم، آن دارم هم خودم کتاباشو، پیشوایان ما. این پیشوایان ما ترجمه کتاب ائمتونای علی محمد علی دخیله که شنیدم در لبنان هستند و سنی دارند و اینو نوشتن. بنده امشب چند جمله، چند کلمه در این 20 دقیقه ای که تقریبا وقت داریم از کتاب ائمتونای جلد دوم، چون جلد اول کتاب ائمتونا از پیغمبر، از امیرالمؤمنین علیه السلام تا امام صادق، جلد دوم از امام موسی بن جعفر علیه السلام تا امام زمان ارواح نافدا هست که ترجمه شده در 12 از کتاب‌های به اصطلاح دخیل هم راجع به پیغمبر و حضرت زهرا داشتن. این کتاب‌ها اونجوری که دیدم خوشم اومد، 14 ترجمه شده جدا جدا راجع به پیغمبر، راجع به حضرت زهرا و ائمه. من از روی عربی ائمتنا جلد دوم قسمتی که مربوط به حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام که امشب شب شهادتشونه، یه چند تا نکته در حد کوتاهی که فرصت دارم عرض میکنم. یکی از ابتکارات آقای دخیل که در کتابهای دیگر کمتر دیده شده اینه که در تمام احوالات ائمه، 12 امام تو ائمتنا، یه تیتری دارن به نام فی سطورن، یعنی معرفی امام علیه السلام در چند سطر، در چند جمله. خیلی جالبه. با اجازه جوانان، برای اینکه اطلاعاتتون بیشتر بشه و فارسی این کتابم انشالله پیشوایان ما که نوشته همین ترجمه از کتاب ائمتنای آقای دخیله و چاپ شده توی تهران انشالله تهیه میفرمایید. فی سطورن، امام موسی بن جعفر در چند سطر، در چند جمله. جده الامام محمد الباقر علیه السلام، جد امام موسی بن جعفر امام باقر علیه السلامه. ابوه پدرشون الامام جعفر صادق علیه السلام، جدشون امام باقر، پدرشون امام صادق. امه مادر امام هفتم کیه که امشب شب شهادتشونه؟ حمیده بنت ساعد المغربی. حمیده دختر ساعد مغربی است. کجا متولد شدن؟ جایی است بین مکه و مدینه به نام ابواء. ایشون متولد شدند بین مکه و مدینه در محلی به نام ابواء. چه روزی متولد شدن؟ روز یک شنبه هفتم ماه صفر سال 128 هجری. جوانا یاد بگیرید، روز یک شنبه هفتم ماه صفر سال 128 هجری. و امام صادق علیه السلام در تولد ایشون به مردم اطرافشون و آشناهاشون 3 روز سور دادن، اطعام کردن، که این اطعام رو در روایات ولیمه میگن، ولیمه ولادت. چهره مبارکشون رنگ روشن، قد متوسط، محاسن پر داشتند. کنیه حضرت موسی بن جعفر چه بوده؟ ابو ابراهیم، ابو الحسن، ابو علی و ابو اسماعیل. القاب امام موسی بن جعفر علیه السلام العبد الصالح. تو زیارتاشون وقتی زیارت امام موسی بن جعفر رو، خدا قسمت کنه به تمام شنوندگان عزیز که به زودی زود هممون انشاءالله با عنایت امام زمان بریم کاظمین زیارتشون. القابشون العبد الصالح، کاظم، که ما بیشتر این امام کاظم رو میگیم، صابر، صالح، امین، باب الحوائج و لقبهای دیگر. جوانان، ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هر کدومشون انگشترهای مختلفی داشتن، یه انگشتر خاصی داشتن که نوشته خاصی در نگین اون انگشترشون بود. نقش خاتم حضرت موسی بن جعفر الملک لله وحده، الملک لله وحده، پادشاهی فقط مال خداست. اولادشون که هم چند پسر هم چند دختر داشتن، از جمله پسرانشون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام که ما سعادت داریم در کشورمون هستن و هر وقت مشکلی داریم میریم مشکل حل میشه. خدا رحمت کنه، استادی داشتیم خیلی سطح بالا بودن، از علما بودن، ولی پدرشون از روحانیون نبود. برای ما تعریف میکردن. وقتی من 7 سال یا 8 سالم شد، از وسط هفته پدر من به من گفت روز جمعه باهات کار دارم. وقتی پنجشنبه شد گفتم بابا هی میگه روز جمعه با من کار دارم، چی کار داری؟ گفتن که روز جمعه میخوام ببرمت حموم و از اونجا بریم مستقیم حرم امام رضا در مشهد. بعد وسط هفته رفتیم بازار، یک دست لباس کامل رو وزیر برای من خریدن. جمعه منو بردن حمام، به من گفتن غسل زیارت کنم، لباسهای نو رو پوشیدیم، پوشوندم به من، نماز صبح خوندیم، مشرف شدیم به حرم امام رضا. منظورم جوانان از این یه نکته است. گفت اون موقعی بود که در حرم زن و مرد قاطی به ذریح میچسبیدن، از طرف قبله وارد شدیم، پدرم دستاشو حائل کرد، منو چسبوند به ذریح مطهر حضرت امام رضا علیه السلام و به من فرمود، پدرم اسممو برد، گفت از این به بعد، از این تاریخ به بعد پدر حقیقی تو امام رضاست، هر چه میخواهی از امام رضا بخواه. ایشون در حدود 90 سالگی که به رحمت خدا رفت میگفت الانم اگر یه کاری دارم که میبینم حل نتونستم بکنم، نیم روزم که شده مشرف میشم از تهران مشهد میرم خدمت امام رضا، به امام رضا عرض میکنم پدرم منو به شما سپرده. این ولد امام رضا علیه السلام، ولد یکی از پسران امام هفتمه که امشب شب شهادتشونه. و جوانان خیلی نعمت داریم در مملکتمون، بزرگترینش وجود مقدس امام رضا علیه السلامه. مشکلی داشتید برید با امام رضا صحبت کنید. یه خاطره بگم، شما جوانها پاکتر از ما مسنا هستید. اولین مشهدی که در برای زیارت فرزند حضرت موسی بن جعفر من مشرف شدم با یک دوستم بود، پدر مادرم هنوز اون موقع مشرف نشده بودن. من رو وقتی دوستم در 15 سالگی بردن مشهد که 13 روز مشهد بودیم، وقتی وارد حرم شدیم به من گفتن امام رضا معروفه در اولین زیارت 3 حاجت میده. من که دارم با شما صحبت میکنم، یکی از پرخطاترین شیعیان امیرالمومنین علیه السلام و امام رضا هستم، اقرار میکنم 3 حاجت در موقعی که چسبیدم به ذری از امام رضا خواستم، هنوز هم اون 3 را دارم. 3 سرمایه خواستم، 3 نکته خواستم، هر 3 رو هنوز در دستم دارم. خدا اون دوستم رو حفظ کنه و سلامتی بده. حتی در اون سفر ما رفتیم تو کوههای جنوب مشهد و بالای قله، و وقتی چشمم به حرم میافتاد حالم عوض میشد. این فرزند حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام. لذا میگیم که یا علی ابن موسی رضا، سلام بر تو ای علی که فرزند موسی رضا هستی. دختران متعددی هم حضرت داشتن، معمولا ائمه شاعرهایی داشتن که درباره ایشون شعر گفتن. حضرت موسی بن جعفر شاعر معروفشون سید همیری است. واسطه و دربان حضرت که بیشتر از همه معروف بود محمد ابن مفضل بود. پادشاهان قاصب زمان ایشون منصور، محمد مهدی، موسی، هارون الرشید بودند. مدتی از عمرشون رو در زندانهای تاریک حکومت به سر بردند. مهدی عباسی ایشان را زندان کرد، یه مقداری بعد آزاد کرد. هارون الرشید در بصره ایشون رو زندان کرد. سپس نقل کردن به بغداد، در نزد فضل ابن ربی زندان کردن. لذا بعدش در پیش فضل ابن یحیی آخرین زندانشون پیش سندی ابن شاهک ملحوم بود که حضرت را به قتل رسوند. شهادت حضرت روز جمعه 25 ماه رجب. لذا امشب که شب 25 ماه رجبه، شب شهادت، ما سعادت پیدا کردیم چند جمله ای درباره حضرت صحبت کنیم. ایشون شهادتشون روز جمعه 25 ماه رجب سال 183 در اثر سمی که دسیسه کرد هارون الرشید و به ایشون داد. مدت امامت و پیشوایی حضرت موسی بن جعفر که بعد از شهادت پدرش امام صادق علیه السلام بود 35 سال بود. مدت امامتهی 35 سنه، 35 سال بود. قبرشون هم که در جنب کرخ در مقابر قریش که امروز شهر کاظمین بهش میگن، چون ایشون هستند و حضرت جواد، به روح امام هفتم و امام نهم صلوات تقدیم میکنیم. یکی دو تا روایت برای جوانان در این شب شهادت حضرت موسی بن جعفر عرض میکنم. یه روایتی عرض میکنم راجع به عبادات ایشون. اصحاب نقل کردن که ایشون وارد شد به مسجد رسول خدا، سجده کرد در اول شب و شنیده شد که میگوید در سجده حضرت موسی بن جعفر امام و امامزاده و پدر امام هشتم در سجده می گفت عظم الذنب عندي فليحسن العفو عندك، خدایا گناه من نسبت به توی معبود من بزرگ است، باید عفو تو برای تو، عفو از من برای تو زیاد باشد و بزرگ. یا اهل التقوا و یا اهل المغفره. این جمله رو می گفت. راویان گفتند در مسجد پیغمبر یا اهل التقوا و یا اهل المغفره می گفت و بر می گردون تا صبح طلوع کرد به روح حضرت موسی بن جعفر صلوات. حضرت یکی از اخلاقیاتشون این بود کان یبکی من خشیت الله حتی تخزل کریمته الشریفه من دموع عینی. حضرت گریه می کرد از خشیت خدا، اونقدر گریه می کرد که محاسن شریفش از شدت گریه اشک ازش جاری می شد. اخلاق ائمه جوانان، شما پیدا کنید در تاریخ کسانی که مثل ائمه طاهرین ما سلام الله علیهم اجمعین اخلاق و رفتارهای جنبه‌های مختلفی داشته باشند. یه دونه از روایات اخلاقی سیره ایشون رو از روی ائمتنا عرض میکنم. روایت شده مردی در مدینه بود که یعزی ابوالحسن موسی علیه السلام، دشمنی داشت با امام موسی بن جعفر این مرد و بسیار حضرت رو آزار میداد. و یسبه اذا رآه، وقتی حضرت رو میدید ناسزا میگفت، فحش میداد. و یشتم علی علیه السلام، مظلومیت امیرالمومنین از موقعی بود که پیغمبر امیرالمؤمنین رو تربیت کرد. و یشتم علی، و مردی بود در مدینه که حضرت را، حضرت موسی بن جعفر را آزار میرسوند، ناسزا میگفت و فحش به علی میداد. فقال له اصحابه دعنا نقتل هذا الفاجر، دقت کنید جوانها، اخلاق یاد بگیریم. اصحاب امام هفتم گفتن ما رو اجازه بدید که این فاجر رو بکشیم، چون دیگه معروف شده بود توی مدینه وقتی که حضرت رو میداد اینجوری اذیت میکرد. فنهاهم عن ذلک و زجرهم اشد الزجر، به شدت نهی کرد از اینکه بگیرید کتک بزنید و نهی کرد این کارو نکنید. و سأل عن الرجل، سوال کرد که این مردی که خیلی به من فحش میده و دشمن منه کجاست. فأخبر انه خرج الى زرع له، خبر داده شد که امروز رفته توی زمینی که اونجا زراعت میکنه در بیرون مدینه. فخرج الی، حضرت به سوی او حرکت کرد، داخل مزرعه شد با مرکبی که داشت چهار گوش. و دخل المزرعه به حماری، وقتی واقع داخل مزرعه اون مرد فحاش شد، فصاح به رجل لا تتع زرعنا، اون مرد داد زد زراعت من رو با پای چهار پات اومدی داری خراب میکنی، پا نذار روی زراعت من. فتوتاه ابوالحسن علیه السلام، حضرت گوش نداد و وارد شد تا به مرد برسه. حتی وصل الی، تا رسید به پیش اون مرد. فنزل و جلس عنده، حضرت از مرکبش پیاده شدن و پیش اون مردی که دشمن شماره یک بود و همه از دستش عاجز شده بودن نشستن. و باسته و زاهکه، اینقدر جملاتی گفتن که اون مرد رو خندوندن، چهره او را باز کردن. و قال کم غرمت علی زرعک هذا، حضرت بهش فرمودن الان که من وارد شدم با مرکب خودم و زراعت تو رو لغت زد حیوان من مرکب من، چقدر ضرر کردی؟ فقال مئت دینار، خیلی بالا گفت، گفت با این کاری که تو کردی با مرکبت وارد مزرعه من شدی و روی زراعتا گندم بود، حالا جو بود، نخود و کشت، هرچی بود اینا لغت کردی، مئت دینار، 100 دینار به من ضرر زدی، خیلی گفت. حضرت فرمود فکم ترجو ان یحصل منه، از این 100 دیناری که من لغت کردم ضرر زدم چقدر امیدوار هستی که ازش حاصل خیز بشه؟ قال لست اعلم الغیب، گفت غیب نمیدونم، من چه میدونم چقدر باید از اون استفاده کنم. قال انما قلت کم ترجو ان یجی اگبه، گفتم چقدر امید داری، نگفتم غیب بگو، چقدر امید داری از این قسمتی که من اومدم و چارپای من لغت کرد زراعت تو ضرر کرد. قال ارتجی فیه معتی دینار، گفت امید دارم که 200 دینار حاصل بشه و من بفروشم استفاده کنم. دقت کنید جوانان، فاخرج له ابوالحسن سرتن، حضرت از جیبشون کیسه بیرون آوردن، فیها 300 دینار، 300 دینار تو اون کیسه، دینار طلاست، درهم نقره است، 300 دینار طلا بود. و قال، حضرت فرمود هازا زرع و کعلا حاله، زراعت اتکت به حال خودش هست، همش که از بین نرفته، ما از روش اومدیم. والله یرزق و کما ترجو، اونی که امید داری خدا بهت بده که این انقدر استفاده کنی این زراعت تو که خیلی استفاده کنی. اینا رو که حضرت 300 دینار داد، فقام فقبل رأسه و سأل ان یصفح عن فارطه، مرده که همیشه فحش میداد به امام موسی بن جعفر، پاشد سر حضرت موسی بن جعفر رو بوسید، ازش درخواست کرد که از اشتباهات من بگذر. فتبسم الیه ابوالحسن و انصرف، حضرت خنده ای کردن، تبسمی کردن و رفتن. و راح الی المسجد، و رفتن به مسجد. فوجد الرجل جالسا، دیدن این مرد قبل از حضرت رفته تو مسجد. فلما نظر الیه، موقعی که او نگاهش به حضرت افتاد، قال فرمود الله اعلم و حیث یجعل رسالته، گفت خدا داناتر است که رسالتشو در کجا قرار بده. الله اعلم و حیث یجعل رسالته، جوونا یعنی تو درستی. فوسب اصحابه فقالو، اصحابش برجستن تو مسجد و به اون مرد گفتن ما قصتو که چه اتفاق افتاده، قد کنت تقول و غیر هازا، قبلن که دائما فوش میدادی به حضرت موسی بن جعفر، الان میگه الله اعلم و حیث یجعل رسالته. به اونها گفت فقال لهم قد سمعتم ما قلت الان، الان شنیدید که چی میگم. و جعل یدعو لابی الحسن علیه السلام فخاصمهم و خاصمو، شروع کرد دعا کردن برای امام موسی بن جعفر، با اونها مخالفت کرد، اونها مخالفت کردن. موقعی که امام ابوالحسن برگشت، فلما رجع علیه السلام الى داره، موقعی که حضرت از مسجد اومد رفت خونش، قال لاصحابه، اون مردی که دائما به حضرت ناسزا میگفت، توهین میکرد و میخواستن اصحاب حضرت رو بکشن، به اصحابش گفت الذین اشاروا به قتل الرجل، وقتی امام حسن علیه السلام برگشت به خونش، به اصحابش که میخواستن اینو بکشن، حضرت فرمود کیف رأیتم، چجوری دیدید کاری که من موسی بن جعفر کردم، اصلحت و امره و کفیت و شره، هم کارش و عقیدش و اخلاقش رو اصلاح کردم، هم از شر بقیه و بیشتر جلوگیری کردم. جوانان، اخلاق اخلاق اخلاق، جوانان ادب ادب ادب، جوانان شب شهادت حضرت موسی بن جعفره، آموزش اخلاق و روش زندگی از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. این دعا رو با من بخونید که انشاءالله بعد توسل خواهیم داشت. اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هاده ساعته و فی کل ساعه ولیان و حافظن و قائدن و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به روح حضرت موسی بن جعفر، حضرت رضا علیه السلام و برای سلامتی امام زمان سه تا صلوات با عجل فرجه تقدیم می‌داریم.